پیش برنامه بازی های پارالمپیک توکیو. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه ویژه برنامه پارالمپیک 2020 توکیو را آغاز می‌کنیم در قالب عنوان در مسیر افتخار، برنامه‌ای که تا پایان بازی‌ها تقدیم حضورتون خواهد شد. امروز شنبه 3 مرداد 1400 هجری خورشیدی، تنها 3 روز باقی است به آغاز آوردگاه 16. رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو از روز 2 شهریور آغاز میشه و تا 14 شهریور ادامه خواهد داشت. کاروان ورزشی کشورمون با شعار توکل، تلاش و افتخار پا به این مسابقات گذاشته. کاروانی که نام وزین سردار دلها رو هم با خودش به یدک میکشه. ۶۲ ورزشکار، ورزشکاران اعزامی ما در قالب 10 رشته هستند به بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو. این دوره از مسابقات که برگزار میشه در کشور ژاپن برای ما نسبت به حداقل 4 دوره گذشته با حال و هوای متفاوتی برگزار خواهد شد، چرا که اعزام نفرات ما به این مسابقات اعزامی کیفی هست. ۳۴ دقیقه ویژه برنامه بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو را از رادیو ورزش می‌شنوید در مسیر افتخار که انشاءالله تا پایان رقابت‌ها این برنامه تقدیم موضوعتون خواهد شد و در ادامه و در زمان آغاز رقابت‌ها برنامه نیم ساعته ما که تا ساعت 23 خواهد بود در قالب یک برنامه یک ساعته تقدیمتون خواهد شد. اما می‌خوایم بریم سراغ یکی از کارشناسان خبره ورزش معلولان، از افرادی که سالیان سال به حال در مسئولیت‌های مختلف خدمت کردند، در بدنه فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین حضور داشتند، همینطور فدراسیون نابینایان و کمبینایان، و از حضور این عزیز ما می‌خوایم استفاده کنیم تا اطلاعاتی بگیریم در خصوص تاریخچه و حال و هوای بازی پارالمپیک تا بیشتر شما دوست عزیز شنونده در فضای رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو قرار بگیرید. صحبت از جناب امین اللهمانی است که همینک به خط ارتباطی ما حضور دارند. جناب اللهمانی، درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما نوروزی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. ایام سوگواری رو هم خدمت همه عزیزان و شنوندگان تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم. فقط جهت اطلاعات خودم دارم سوال می‌کنم. آقای علامانی، فکر کنم شما یه مقطع سرمربی تیم فوتبال 7 نفرم بودید دیگه، درسته؟
اگه خدا قبول کنه هنوزم هستیم استاد.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب علامانی، به عنوان کارشناس حوزه ورزش معلولان دوست داریم که کمی در مورد تاریخچه رقابت‌های پارالمپیک برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید تا بیشتر در حال هوای مسابقات قرار بگیریم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، امیدوار هستم که توضیحاتی که میدم خیلی کسل‌کننده نباشه، اما سعی می‌کنم خیلی جامع شنوندگان عزیز رو آشنا بکنم با ورزش معلولین در دنیا.
بله.
بعد از تقریبا جنگ جهانی دوم بود که اگه اشتباه نکنم حدود سال 1948 بود، آقای دکتر گاتمن که بعدها لقب سر گرفتن، ایشون دولت انگلستان در یک مجموعه درمانی و بیمارستانی کوچکی به اسم استوکمنویل بود که برای اولین بار با توجه به مجروحین جنگ جهانی که بسیار هم زیاد بودن و عمدتا دچار زایای نخاعی شده بودن، و ایشون چون تخصصشون هم توان بخشی بود، به این فکر افتادن که با استفاده از حرکات ورزشی کمک حال این عزیزان باشن و شروع کردن با استفاده از ویلچرهایی که در همون موقع، این صندلی های چرخداری که در همون موقع وجود داشت، طراحی کردن مسابقات ورزشی رو که نزدیک بود همین زمان به مسابقات المپیک و تقریبا میتونیم بگیم اولین مسابقات نیمه رسمی ورزشی برای بچه هایی که دچار ضایع معلولیت هستند در اون سالها اتفاق افتاد. البته اولین مسابقه رسمی که میتونیم اسمش رو بذاریم مسابقه در آیزبری انگلستان بود که تقریبا شکل مسابقاتی به خودش گرفت و از اونجا بود که استارت خورد که بچه هایی که دچار ضایع جسمانی هستند بیان تو ورزش و از گوشه گیری و انزوا تقریبا کنار بیان تو میدان تحرک و کم کم مسابقات پارالمپیک ها شکل گرفت تا به امروزه که همونطوری که میبینیم هیچ چیز مسابقات پارالمپیک از مسابقات المپیک کم نداره، به لحاظ ساختاری، به لحاظ طبقه بندی ورزش در کشورها تقریبا چیزی شبیه به مسابقات المپیک هست با همون ساختار اداری که در کمیته المپیک هست در پارالمپیک های کشور هم حضور دارن و خیلی مسابقات پرشور و بانشاط برگزار میشه. اگر شرایط برنامه شما اجازه میده من میتونم روی تقسیم بندی و بچه های ورزش های مختلفمون توضیح بدم. اگر نه
بله بفهمید. خواهش کنم.
ببینید همونطوری که ما میدونیم IOC یا کمیته بین المللی المپیک که تقریبا بالاترین مرجع ورزش در سطح دنیا هست و 5 قاره رو اداره میکنه و همه کشورهای دنیا تقریبا عضو اون هستن و ورزش اگر هست در دنیا در سطح مسابقاتی زیر مجموعه این کمیته هست. IPC هم بزرگترین زیر مجموعه IOC هست و زیر مجموعه هایی داره که من خیلی کوتاه سر میکنم اصلاشون بگم و تا شما آشنا بشن و تغییرات که در طی این سالها داشتیم. ما سازمانی به اسم IFMWSF داشتیم که مخصوص بچهای ویلچری بود فقط، بعد بچه های قطع عضوها رو به اسم سازمان اسم آیس خودی، بعد آیناسفید بود که عزیزانی که کمتوان ذهنی هستن تو این گروه تراوانی شدن، بعد ایپسا رو داشتیم که بچه های نابینا بودن و در آخر هم بچه هایی که دچار عارضه فلج مغزی هستن که بهشون میگن سازمانی به اسم CP ایزرا. این 5 مجموعه در دنیا شکل گرفت به عنوان زیر مجموعه هایی که کمیته ملی پارالمپیک در خودش داشت. به مرور که ورزش پیشرفت کرد و سطح قهرمانی ها بالا اومد، رکورد ها بهتر شد، نگاه مسئولین ورزش دنیا و کشورها به ورزش مربوطه پررنگتر شد، اهمیت اون رو بیشتر درک کردن و همینطور که رکورد ها پیشرفت میکرد مشکلی به وجود اومد. این مشکلی بود که به طور مثال در رشته مثل شنا که در مواد مختلفی برگزار میشه یا مسابقاتی مثل دو میدانی که دوها، میدانی ها، پرتاب های مختلف هست توش، طبقه بندی ورزش معلولین باعث شد که مثلا در شنا ما 112 نوع کلاس بندی مختلف در مواد مختلف داشتیم و این تقریبا با اون تفکر حرفه‌ای که تو ورزش دنیا وجود داشت خود تناقض داشت. اومدن اینها رو دسته بندی کردن و جمع بندی تر کردن، سعی کردن که مسابقات محدودترین رشته ها رو محدود کنن، ادغام کنن در هم دیگه و اولین ادغام بزرگ در دنیا این بود که سازمان ویلچری ها به قطع عضوها رو ادغام کردن و سازمان جدید اسم آیواز به وجود اومد که الان سازمان بسیار بزرگ در دنیا هست. زمزمش هست که سازمان CP ایزرا یا فلج مغزی ها هم ادغام بشه با این سازمان.
بسیار
بچه های ویلچری، قطع عضوها، کم تمام ذهنی، نابینا ها در گروه های خودشون در اکثر رشته ها دارن فعالیت میکنن، به طوری که خیلی از رکورد هایی که در دنیا الان وجود داره در رشته های پارالمپیکی بسیار داره نزدیک میشه به رشته های افراد عادی و قهرمان های عادی و این باعث خوشحالی هست که بچه هایی که دچار عارضه معلولیت هستند میتونن اثبات کنن توانمندی های خودشون رو با ورزش، با تحرک، با سختی هایی که در طول تمرینات میکشن و خودشون رو اثبات بکنن و بگن که واقعا این که کسی که دچار ضایع جسمانی هست نمی محدود نیست، فکرش بسیار بازه و میتونه با تلاش و پشتکار قهرمان باشه، قهرمان ملی باشه و جامعه و کشور خودش رو وادار به تشکر و سپاس از او بکنه.
بسیار علی، ممنونم جناب آقای اللهمانی از کارشناسان خبره ورزش معلولان که انشالله ما به فراخور بحث ها حتما باز در برنامه آتی خدمت شما خواهیم بود. فقط به عنوان پرسش یکی از عزیزان شنونده که میتونه پرسش خیلی از علاقمندان هم باشه، من عرض میکنم که آقای حسین جانباز از ارومیه پیامکی رو برای ما ارسال کردن و حالا پاسخ این پیام رو میذاریم به حضرت عالی. گفتن چرا شاهین ایزدیار در پارالمپیک حضور نداره؟ این در راستای همون اعزام کیفی است یا اینکه دلیل دیگه‌ای وجود داره؟
من توضیح کوچیک بخوام خواهش می‌کنم. ببینید، فکر می‌کنم کشور ایران، یعنی کمیته ملی پارالمپیک ایران، از اون کشورهای فوق‌العاده سختگیر هست در اعزام پارالمپیک. سیاستی که امسال، یعنی از 5 سال گذشته برای این مسابقات در نظر گرفته شده، صرفاً کسب سهمیه نبوده.
بله.
حتماً ورزشکارا باید رکوردهایی رو که مد نظر کمیته ملی پارالمپیک ایران بود و 4 سال قبل برای اون برنامه‌ریزی کردن و حتی اعلام کردن خیلی از رکوردها رو، میباید ورزشکاران به اون رکوردها دست پیدا می‌کردن. نه تنها شاهین ایزدیار، بلکه ما در دو میدانی پیشتو نزدیک به 60 سهمیه گرفتیم، اما خب میدون همه رو نظام نکردیم. حتی ما تیم فوتبال نابینان ما که نایب قهرمان پارالمپیک هم بود، با توجه به جدولی که تنظیم شد برای از 5 سال قبل برای مسابقات، نتونست اعزام بشه. فقط بحث کیفی هست.
بسیار ممنونم جناب امین اللهمانی، کارشناس خبره ورزش معلولان. شما در طی روزهای آینده هم خدمت شما خواهیم بود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند عرض کنم که این رقابت‌های المپیک، در رقابت‌های پارالمپیک هم برخی از همکاران ارجمند ما در مسابقات حاضر خواهند بود، اما یکی از همکاران عزیزی که از دوستان خوب ما هست و قطعاً در برنامه ویژه برنامه پارالمپیک شبکه رادیوی ورزش، برنامه در مسیر افتخار، سعی می‌کنیم هر شب مزاحمشون بشیم، حمید خواجه خباز عزیز هست که سلام و عرض ادب ویژه دارم هزاران کیلومتر دورتر به توکیو ژاپن، به دوست عزیزم حمید خواجه خباز. آقای خواجه خباز عزیز، درود بر شما.
درود و سلام به شما همکار خوب و ارزنده جناب آقای نوروزی عزیز و نازنین. امیدوارم که هر کجا که هستید شما شنوندگان گرامی و صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید، در برنامه مسیر افتخار سالم و سربلند باشید. من سلام میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، شهرام جان در خدمتم.
خیلی ممنونم حمید جان. خب قطعا تازه فکر میکنم تشریف آوردید و حالا این تشریفات حضورتون رو دارید پشت سر میگذارید. اگر این گونه هست توضیح بدید در مورد حال هوای ورودتون به محل برگزاری 16مین دوره بازی های پارالمپیک در توکیو ژاپن.
عرض کنم خدمتت که بله، تقریبا همین گونه هست که شما فرمودید. البته تقریبا یکی دو ساعتی هست که من دیگه رسیدم توی هتل و باید بگم که آماده شد.
بله خب دوستان، سعی میکنن ارتباط رو مجدد برقرار کنن. حدوداً فکر کنم ساعت 13:15 باید باشه، ببخشید 13:15 بامداد فردا باشه در کشور ژاپن در توکیو، و سعی میکنیم که ارتباط رو مجدد با حمید خواجه خباز برقرار کنیم. خب یکی از سوالاتی که من قطعا داشتم از حمید خواجه خباز عزیز که انشالله ارتباطمون برقرار بشه در مورد شرایط کرونایی است در محل برگزاری رقابت ها. خبرش رو من عرض میکنم که با توجه به خبری که امروز منعکس شد در رسانه های مختلف، شمار مبتلایان به کرونا در پارالمپیک توکیو به عدد 101 افزایش پیدا کرد و تست کرونایی دو ورزشکار دیگر هم در این مسابقات مثبت شد، این در حالی که کمیته برگزاری بازی ها مقررات بیشتری رو برای شرکت کنندگان وضع کرده. اسامی این دو ورزشکاری که عرض شد هنوز فاش نشده، اما اعلام شده که اونها در دهکده ورزشکاران اقامت داشتند. طی دو روز گذشته 27 مورد مربوط به آمار مثبت پارالمپیک توکیو ثبت شده که 12 مورد اون دیروز بود و 15 مورد هم امروز. اما در مجموع شمار مبتلایان به کرونا در پارالمپیک به عدد 101 رسید که عرض شد. دوباره ارتباطمون با حمید برقرار شد. حمید جان می‌فرمایید.
خیلی عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام که این اتفاق افتاده، ارتباط ما قطع شد. من شهرام جان خیلی مختصر و مفید خدمت عرض بکنم. ما به دلیل اینکه یک نرم افزار رو معرفی کرده بودن ژاپنی‌ها، این نرم افزار رو در تهران نصبش کردیم و راه اندازش انجام شده بود، خیلی راحت اومدیم و وارد شدیم و مسیر در واقع ورود ما همچنان که خودت این مسیر رو طی کردی در بحث المپیک، حتما میدونی که شرایط در فرودگاه به چه شکلی هست. ما وقتی وارد شدیم قبل از اینکه به گیت در واقع رسمی و قانونی دولت ژاپن برسیم که پذیرش بشیم و وارد این کشور بشیم، باید ابتدا گیت بهداشتی رو عبور کردیم. حالا علاوه بر اینکه اون نرم افزار رو دانلود کرده بودیم یا بارگذاری کرده بودیم، کارش انجام داده بود، تست های مختلفی را ارائه داده بودیم به زبان انگلیسی و زبان ژاپنی انجام شده بود کار. اما میخوام این رو خدمت در ادب خاص ژاپنی ها مواجه شدیم و علارغم اینکه کارمون خیلی طول کشید به نسبت، البته نه به نسبت بر
خب ارتباط به صورت اینترنت و امکان واتساپی است که داره صورت میگیره و طبعا تا زمانی که عزیزانمون بتونن یه سیم کارتی تهیه کنن و با کیفیت بهتری بتونیم خدمتشون باشیم، یه مداری فرصت بعد به عزیزانمون بدیم. ساعت 20:48 دقیقه است. اما در این لحظه میشنم این بخش عجایب و شنیدنی های پارالمپیک رو و همراه میشیم با مهدی زاری.
تو زندگی هر انسانی لحظاتی کلیدی وجود داره که تصمیم گیری درست در اون میتونه آیندش رو تغییر بده. برای پدر و مادر اسکار پیستوریوس هم این لحظه مهم زمانی بود که اونا باید آینده فرزند 11 ماهه خودشون رو مشخص می‌کردند. اسکار پیستوریوس در 22 نوامبر 1986 در پرتوریا واقع در ایالت ترانسفال آفریقای جنوبی متولد شد و از بدو تولد تفاوتی بزرگ با اطرافیان خودش داشت. پاهای نوزاد از زانو به پایین نازکنه‌ای نداشتند و به همین خاطر هنکه و شیلا پدر و مادر اسکار اجازه دادند در یک عمل جراحی پاهای کودک از زانو به پایین قطع بشه. اسکار هرگز روی پای خودش راه نرفت، اما به همین نسبت هم زودتر از دیگران راه رفتن با پاهای مصنوعی رو یاد گرفت. در کودکی رویای حضور در لیگ راگبی آفریقای جنوبی رو داشت و به لطف استعداد در دوهای سرعت به رویای خودش دست پیدا کرد. اما مصدومیت تو راگبی باعث شد که اسکار ناچار به کنارگیری از این رشته بشه. اون با توصیه پزشکا به تمرینات دوهای سرعت رو آورد و فقط بعد از 2 ماه تمرین به رکورد 11.51 ثانیه رسید. سال 2004 بود و با این آمار درخشان پیستوریوس به المپیک آتن چشم دوخت. 8 ماه بعد اون یکی از دوندگان آفریقای جنوبی در پارالمپیک آتن بود و رکورد خودش رو به 11.16 ثانیه بهبود بخشید و برنز 100 متر رو از آن خودش کرد. مسابقه بعدی اسکار 2200 متر بود، جایی که با ثبت رکورد 21.97 ثانیه به اولین انسان معلولی تبدیل شد که 200 متر رو در کمتر از 22 ثانیه دویده. نکته جالب توجه کلاسی بود که دونده اهل آفریقای جنوبی در اون شرکت میکرد. گروه T44 مخصوص دوندگان یک پا بود و پیستوریوس بدون داشتن پا در کنار این نفرات میدوید. پاهای مصنوعی اسکار از الیاف کربن قابل ارتجاع ساخته شده بود و به نام چیتا مدل 3 معروف بود. پای تیغ مانند که توسط شرکت ایسلندی اسور طراحی و باعث شده بود که پیستوریوس بعدها ملقب به بلید رانر بشه. از اون به بعد دورانی حماسی در زندگی اسکار شروع شد. در مارس 2005 در رقابت‌های کشور آفریقای جنوبی با دوندگان سالم مسابقه داد و ششم شد. بعدها و در سال 2007 عنوان نایب قهرمانی همین مسابقات رو از آن خودش کرد و کمی بعد هم در مسابقات جهانی معلولان دو مدال طلای 100 متر و 200 متر رو به خودش اختصاص داد. اون در سال 2006 هم در مسابقات معلولان جهان در هلند سه قهرمانی 100، 200 و 400 متر رو کسب کرد. در 400 متر زمان خودش رو به کمتر از 50 ثانیه رسوند و کم کم در صدد بر اومد که در رقابت‌های المپیک شرکت کنه. المپیک و نه پارالمپیک. پیستوریوس اجازه شرکت در المپیک 2008 پکن رو پیدا نکرد، اما در همون سال در پارالمپیک پکن سه طلا در 100 متر، 200 و 400 متر به دست آورد. اما سرانجام بعد از 4 سال انتظار در لندن این اجازه به اون داده شد و اون تا نیمه نهایی مسابقات 400 متر هم صعود کرد. در همون سال در پارالمپیک دو طلا در 400 متر و 4 در 100 متر تیمی و یک نقره در 200 متر به دست آورد تا با 6 طلا، یک نقره و یک برنز پارالمپیک پرونده اون در بازی‌ها بسته بشه. آماری خاص برای انسانی فوق‌العاده خاص و رکوردهایی منحصر به فرد.
شبتون بخیر دوستان و سروران ارجمند. زمان خیلی زیادی نداریم تا پایان امروز برنامه در مسیر افتخار، اما میخوایم از آخرین خبرهای پارالمپیک هم جویا بشیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با سرکار خانم هیلدا حسینی خواه. خانم حسینی خواه درود بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. کلن المپیک و پارالمپیک این دوره گره خورده با انواع و اقسام نظرسنجی‌ها که همه‌شون هم نارضایتی عموم رو نسبت به برگزاری رقابت‌ها در شرایط کرونایی نشون میدن. به هر حال بر اساس آخرین نظرسنجی سراسری در ژاپن در رابطه با میزان رضایت از برگزاری پارالمپیک، بیش از 77% از عموم مردم مخالفت و خودشون رو با برگزاری رقابت‌ها نشون دادن. اما تعداد کشورهای شرکت کننده در این دوره از رقابت‌های پارالمپیک حتی کمتر هم شده. کمیته بین‌المللی اعلام کرده که 4 کشور حوزه اقیانوسیه یعنی ساموا، کیریباتی، تونگا و وانوآتو به دلیل خطر شیوع ویروس کرونا در پارالمپیک غیبت خواهند داشت. پیش از این هم افغانستان کنار کشیده بود که البته به دلیل تحولات و مشکلات سیاسی اخیر این کشور بوده. اما امروز نخستین مورد مثبت کرونا در دهکده برگزاری رقابت‌های پارالمپیک کشف شد. قرار شده که هر روز تعداد تست‌های بیشتری از سوی افراد شرکت کننده گرفته بشه. پیش از این گفته می‌شد که از روز گذشته بوده که تعداد تست‌های مثبت اعلام شده بوده، اما رسانه‌ها از بیان اون خودداری کرده بودن. سپاسگزارم از همراهی
شما. خیلی ممنون و متشکرم خانم حسینی خان. ان شاءالله شبهای آینده هم خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
حتما. خدا نگهدار.
اما سید محمد شروین اسلاقیان رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان درباره سیاست‌های فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک صحبت کرد و گفته کاروان پارالمپیک بر اساس ستاد مصوب بازی‌ها کاروان کیفی بوده و در واقع ورزشکاران که شانس مدال دارن یا ورزشکارانی که در آسیا مدال کسب کردن به این رقابت‌ها اعزام شدن. المپیک و پارالمپیک جای میدان دیدن نیست و جای رقابت هاست و مبارزه ورزشکاران کشورهای مختلف برای کسب مدال و افتخار آفرینی است. بر اساس مصوبات ستاد بازی ها از یک سال قبل این موضوع به تصویب رسیده که کاروان کیفی باشد تا ورزشکاران شانس مدال حضور داشته باشند. خانم ها آقایان سپاسگزارم از همراهیتون. فردا برنامه نداریم، دوشنبه خدمتتون هستیم ساعت 20:30. خدا نگهدار.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنین و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته‌های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته‌ها با شماره تلفن 47191919 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
مردم عزیزمون مواجه با این حادثه تلخ و این مشکل هستند، لکن بخشی از مشکل ناشی از رعایت نکردن شیوه نامه ها از سوی عده‌ای از مردم. یه جاهایی گفته می شود که مقدار ملاحظه مردم 40% یا 35%. خب این خیلی، باید 100% مردم رعایت بکن. حالا اگر یه تعدادی هم مشکلاتی دارن که نمیتوانن ماسک و فاصله و این چیزها رو درست رعایت کنن، لااقل اکثریت قاطع مردم باید این رو رعایت بکنن. این مشکلی است که به خود ما برمیگرده. ما اگر چنانچه رعایت نکنیم، هم جان خودمون رو و سلامت خودمون رو به خطر میاندازیم، هم سلامت دیگران رو، به خصوص نزدیکانمون رو و اطرافیان رو به خطر میاندازیم. بنابراین بخشی از مشکل ناشی از این عدم رعایت هاست. بایستی همون حساسیتی را که در ماه‌های اول مردم به خرج دادن و واقعا رعایت کردن، همون حساسیت ها رو بازم بایستی مراعات کنن. و اینها یه دو سه ماه اینطور که افراد صاحب نظر میگن، دو سه ماه اگر چنانچه مردم به خودشون فشار بیارن و اینها رو رعایت کنن، این بیماری فروکش خواهد کرد و خب مجموعه های درمانی هم نفسی میکشن و دستگاه ها میتوانن کار رو به بهترین وجهی انجام بدن و واکسن هم انشالله به وضع اطمینان بخشی خواهد رسید. تا چند ماه دیگه انشالله واکسن به بهترین وجه در اختیار قرار خواهد گرفت، به توفیق الهی انشالله، اگر همت بشه که انشالله خواهد شد. و اون وقت خطر کم خواهد شد. ممکنه ابتلا باشه، اما بحران و خطر مرگ و میر و مصیبت زده شدن خانواده ها دیگه وجود نخواهد داشت. و یه چند ماه، یک ماه، دو ماه، سه ماه اگر چنانچه رعایت کامل بکنن، انشالله مشکل کم خواهد شد و برطرف خواهد شد.
شبتون خوش. رسیدیم به ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان عزیز، سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید، 3306 و تلفن ارتباطات برنامه های زنده رادیو ورزش 220 213 87 و 88. و ما بریم به سراغ برنامه